اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشین. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 23 ماه اسد را که با 14 ماه آگوست مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند. با ما باشید.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرها. یک نهاد حقوق بشری به نام رواداری در گزارش از نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان در 6 ماه اول سال روان میلادی خبر داده می گوید که سیاست های تبعیض آمیز طالبان نه تنها تغییر نکرده، بلکه محدودیت های بیشتر نیز بر مردم به ویژه زنان و دختران اعمال شده است. این نهاد در یک گزارش مفصل 28 صفحه‌ای دیروز یک شنبه 13 ماه آگوست گفت به دلیل برخی از اقدامات طالبان در افغانستان وضعیت حقوق بشر بدتر شده است. یافته های این گزارش که بیشتر بر نقض حقوق مدنی و سیاسی و حقوق بشری زنان متمرکز است، حوادث مهمی را که در نیمه اول سال 2023 در مناطق مختلف افغانستان رخ داده مستند کرده است. در این گزارش ابعاد مختلف حق حیات، حق آزادی و امنیت فردی، حق کرامت انسانی، اعتراضات مسالمت آمیز و وضعیت حقوق بشری زنان مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است. همزمان با نزدیک شدن دومین سال تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، شبکه زنان پارلمان و رهبران افغانستان AWPLN می گوید که تبعیض سیستماتیک روزافزون طالبان علیه زنان باید متوقف شود. این شبکه دیروز یکشنبه 13 ماه آگوست با نشر اعلامیه گفت از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در 15 ماه آگوست سال 2021 بدین سو در مورد وضعیت حقوق بشری و ویژه حقوق زنان معلومات را گردآوری، تجزیه و تحلیل کرده است. با گفته شبکه زنان پارلمانی و رهبران افغانستان، تجزیه و تحلیل معلومات الگوهای جنسیتی را در چندین بخش مثل کار، آموزش، مراقبت‌های صحی، حفاظت، آزادی سفر و مشارکت در زندگی عمومی و سیاسی نشان می‌دهد. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان و سفیر آن کشور در کابل، گفته است که کارشناسان ایرانی از سرچشمه‌های دریای هیرمند بازدید کردند. جزئیات بیشتر را از فوزی احسان می‌شنوید.
کاظمی یکشنبه 13 آگوست به خبرگزاری فارسی ایران گفت هیئت فنی ما در حال حاضر در کابل است. بازدید انجام شده و به زودی گزارش آن به دست ما می‌رسد. با گفته نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان و سفیر آن کشور در کابل، این نخستین بار است که متخصصان ایرانی از مرکز آبسنجی سرچشمه دریای هلمند در منطقه دهراوود بازدید میکند. حکومت طالبان هنوز در خصوص بازدید هیئت ایرانی از سرچشمه دریای هلمند چیزی نگفته است.
ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. ارمنستان از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است تا نشست اضطراری را در مورد وخامت اوضاع بشری در منطقه قره‌باغ آذربایجان برگزار کند. مهر مارگاریان، سفیر ارمنستان در سازمان ملل متحد، طی نامه بر رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد که روز شنبه 12 آگوست توسط وزارت خارجه این کشور منتشر شد، نگاشته است که مردم قره‌باغ در آستانه یک فاجعه بشری تمام عیار قرار دارند. اکثریت جمعیت قره‌باغ ارمنی اند، اما این منطقه به گونه کامل در داخل خاک آذربایجان موقعیت دارد. ارمنستان از طریق دهلیز لاچین که یگانه مسیر میان ارمنستان و قره‌باغ است، با 120 هزار ارمنی که در ساحه کوهستانی قره‌باغ زندگی می کنند مواد مورد نیاز می فرستاد. اما ارمنستان می گوید از ماه دسامبر سال گذشته آذربایجان با ایجاد پسته‌های امنیتی این دهلیز را مسدود ساخته و انتقال مواد غذایی، تجهیزات طبی و سایر اقلام ضروری را محدود کرده است. لکن آذربایجان میگوید که مسیر دهلیز لاچین بر روی کمک‌های بشری، خدمات اضطراری و محافظین صلح باز بوده است. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. یک هفته پس از گذشت مهلت نظامیان شورشی در نایجر برای بازگرداندن رئیس جمهور مخلوع این کشور، حکومت نظامی با آن موافقت نکرده است. تحلیلگران می گویند هیچ اقدام نظامی صورت نگرفته است. بلاک منطقه غرب افریقا ایکوواس و نظامیانی که محمد بازوم رئیس جمهور منتخب دموکراتیک نایجر را سرنگون کردند تا یک شنبه گذشته مهلت داده بود تا او را آزاد کرده و بازگردانند. در غیر این صورت تهدید به اقدام نظامی کردند. روز پنجشنبه این بلاک دستور استقرار یک نیروی آماده باش را برای بازگرداندن قانون اساسی در نایجر صادر نمود و نایجیریا، بنین، سنگال و ساحل آج اعلام کردند که به این نیروها کمک خواهند کرد. مقام‌های ایتالیا می‌گویند که ایالات متحده آمریکا 266 اثر باستانی این کشور را که در اواخر دهه 90 توسط یک شبکه بین‌المللی قاچاق به آمریکا انتقال و فروخته شده بود به این کشور بازگردانده است. این اقلام که قدمت برخی از آنها به قرن 9 پیش از میلاد مسیح یعنی حدود 2900 سال پیش باز می‌گردد، شامل آثار مربوط به دوره‌های تمدن اتروسک، مگنا گراسیا و امپراتوری روم است. شمار تلفات ناشی از آتش سوزی در شهرک ساحلی لاهاینا در جزیره ماوی ایالت هوایی ایالات متحده آمریکا به 93 نفر رسیده و باشندگان محلی از چگونگی پاسخدهی مقامات به این آفت که این شهرک را با خاک یکسان کرده است به خشم آمدند. آتش سوزی در سواحل غربی جزیره ماوی که روز سه‌شنبه گذشته آغاز شد بیش از 2200 ساختمان را خسارمند یا ویران کرده است و مقامات تخمین می‌کنند که این رویداد هزاران نفر را بی خانمان نموده و حدود 5.5 میلیارد دلار خسارات مالی را نیز سبب شده است. مقامات هوایی تحقیقات را در مورد چگونگی رسیدگی به این آتش سوزی آغاز کردند. در همین حال باشندگان محل می‌گویند که در این خصوص هیچ گونه هشدار صادر نشده بود. در شهرک لاهاینا حدود 12000 نفر زندگی می‌کردند. این شهرک که زمان منزل خانواده شاهی هوایی بود با همه رستوران ها و هتل هایش در این آتش سوزی کاملا ویران شد. پیش از این مقامات ناحیه جزیره ماوی هوایی که این شهرک در آن موقعیت دارد هشدار داده بودند که ممکن رقم تلفات ناشی از این آتش سوزی افزایش یابد. از سال 1918 بدین سو این مرگ بارترین آتش سوزی در ایالات متحده آمریکا خوانده شده است. بر اساس معلومات انجمن ملی حفاظت در مقابل حریق در آتش سوزی سال 1918 در ویسکانسن و مینسوتا 453 تن جان باختند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش های این ساعت دعوت میکنیم. نهاد حقوق بشری به نام رواداری در گزارش از نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان در 6 ماه اول سال روان میلادی خبر داده و گفته است که سیاست های تبعیض آمیز طالبان نه تنها تغییر نکرده بلکه محدودیت های بیشتری نیز بر مردم و ویژه زنان و دختران اعمال شده است. گزارشی در این مورد از نجیبه خلیل.
نهاد حقوق بشری رواداری در یک گزارش مفصل وضعیت حقوق بشر را به دلیل برخی اقدامات طالبان در افغانستان بدتر توصیف کرده است. یافته های این گزارش که بیشتر بر نقض حقوق مدنی و سیاسی و حقوق بشری زنان متمرکز است، حوادث مهم رخ داده در نیمه اول سال 2023 در مناطق مختلف افغانستان را مستند کرده است. رواداری از اول جنوری تا پایان جون سال روان میلادی به شمول 53 زن، 353 فعال حقوق بشر، قربانیان و بستگان آنها، شاهدان عینی، مدافعان، نهادهای قضایی، کارمندان سابق و فعلی، زندانیان آزاد شده، خبرنگاران محلی، وکلای گذر، مسئولین مراکز صحی و دانشجویان را در 30 ولایت کشور مصاحبه کرده و در این گزارش موارد نقض حقوق بشر را مستند کرده است.
متاسفانه وضعیت زنان و دختران افغانستان در نزدیک به 2 سال گذشته و پس از حاکم سازی طالبان در افغانستان در بدترین وضعیت خودش قرار داره و با گذشت هر روز باعث افزایش نگرانی ها میشه، طوری که حتی زنان و دختران افغانستان از حقوق ابتداییشان که رفتن به مکتب و دانشگاه است محروم هستند و تمامی تلاش طالبان به گونه سیستماتیک سرکوب و منزوی سازی زنان و دختران افغانستان از جامعه افغانستان.
این نهاد گفته است که به دلیل موانع و محدودیت های ایجاد شده توسط طالبان در افغانستان، جمع‌آوری و مستندسازی اطلاعات در مورد نقض حقوق بشر دشوار و پر از چالش بود. در این گزارش همچنین آمده است که طالبان در قبال اقدامات خود پاسخگو نیستند و تا کنون هیچ تعهد نسبت به رعایت ارزش‌ها و معیارهای حقوق بشری نشان ندادند. در این گزارش تلفات غیر نظامیان 111 نفر، کشتار هدفمند مرموز و بدون محاکمه کارمندان پیشین 142 تن، ناپدید کردن های اجباری 11 تن و بازداشت های خسرانه و غیرقانونی 222 تن ثبت شده است. طالبان با گزارش رواداری واکنش نشان ندادند، اما پیش از این چنین گزارش ها را رد کرده و آن را تبلیغ علیه حکومت این گروه خوانده است. از جانب دیگر همزمان با نزدیک شدن دومین سال تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، شبکه زنان پارلمانی و رهبران افغانستان میگوید که تبعیض سیستماتیک روزافزون طالبان علیه زنان باید متوقف شود. این شبکه امروز یک شنبه با نشر اعلامیه گفت که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021 به این طرف در مورد وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان معلومات را گردآوری، تجزیه و تحلیل کرده است. طبق تحلیل این شبکه، پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، زنان افغانستان مجبور به انزوا و تعصب کامل شدند و اگر این روند ادامه یابد، صدای هیچ زنی از افغانستان شنیده نخواهد شد و این یک فاجعه بزرگ برای این کشور خواهد بود.
زنان افغانستان در دوره حاکمیت طالبان تجربه های تلخ و دشواری را داشتند. محرومیت از تحصیل، تنزل و نقش های محدودیت جنسیتی، تعقیب و اذیت آنها از سوی رژیم، شکنجه و شلاق زدن در ملای عام و ترویج خشونت زندگی زنان افغانستان را به چالش کشیده و آنها را از حقوق بنیادیشان محروم کرده. اما تاریخ نشان داده که زنان افغانستان با تلاش های خود در مقابل محدودیت ها و سختی ها همیشه ایستادگی کردند و به عنوان نمادی از استواری اراده تانستن در مسیر تغییر و بهبود وضعیت شرایط خودمون استادگی کنند.
شبکه زنان پارلمانی و رهبران افغانستان همچنین به دلیل وضع محدودیت‌ها بر حق آزادی، کار و آموزش دختران و زنان، حکومت طالبان را مورد انتقاد گسترده جهانی قرار داده است. جامعه بین المللی همواره تأکید کرده است که اگر طالبان در پی کسب مشروعیت هستند، باید نخست به حقوق بشر به شمول حقوق زنان و اقلیت‌ها احترام گذاشته و نیز حکومت فراگیر را شکل دهند. اما طالبان ادعا کردند که حقوق زنان در چارچوب شرعی تامین است. در حکومت آنان همه اقشار جامعه حضور دارند و فراگیر بودن حکومتشان را یک مسئله داخلی خوانده و از جامعه جهانی خواستند که در این زمینه مداخله نکنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در آستانه 2 سالگی تسلط طالبان بر افغانستان، زنان فعال و معترضان می گویند طی 2 سال گذشته طالبان با اعمال فشار و محدودیت ها بر کار و زندگی زنان تلاش کردند توجه جامعه جهانی را جلب کنند تا حکومت این گروه را به رسمیت بشناسد. اما این زنان می گویند با به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی و کشورها به شدت مخالفند. در این مورد مصاحبه داشتم با فریبا فیضی، خبرنگار و فعال حقوق زن که به توجه می رسانیم.
چرا حکومت طالبان در دو سال محدودیت هایی را که بر زنان و دختران اعمال کردن به اساس خواست های جامعه جهانی و زنان در افغانستان رای حلی را برش پیشنهاد نکردن، رای حلی که قابل قبول جامعه جهانی و مردم افغانستان باشه؟
بدون شک خواست اصلی طالبان از جامعه جهانی و کشورهای غربی است که حکومتشان را به رسمیت بشناسه و تنها راهی که طالبان فکر میکنن از طریق او را میتونن که بر جامعه جهانی و کشورهای غربی فشار وارد کنن محدودیت هایی است که بالای خانم ها در افغانستان اونا وضع میکنن و از طریق محدودیت ها خانم ها زنان معترض، خانم های معترض صدای خود بلند میکنن و جامعه جهانی یک تکان میخوره و فکر میکنه که باید در این مورد فکر کنن. و
یعنی فکر میکنید طالبان یک نوع از اعمال این محدودیت ها بالای زنان و دختران، البته بالای کار و زندگیشان، یا میخوان باجگیری کنن؟
بدون شک به نظر من مقسم معلوم میشه. شما خودتان شاهد هستین که تا اکنون تمام محدودیت ها، تمام مشکلاتی که در افغانستان وجود داشته، فوکس اصلی طالبان سر خانوم ها بوده. مثلا مکاتب را بسته کردن، دانشگاه ها را بسته کردن، زنانی که به وظیفه می رفتن مؤسسات و نهادهای دولتی را به روشان بند نمودن، حتی تالارهای عروسی را اجازه نمیدن که مثلا مردم به تالار عروسی برن، عروسی های خود در اونجا برگزار بکنن، در کورسای آموزشی دختران را از رفتن به کورسای آموزشی منع نمودن و هزاران مشکل دیگه که تا اکنون در افغانستان جریان داره و ای باعث ازی شده که کلید مثلا رسیدن خواستهای طالبان باشه که بخواه که تحمیل کنه بر جامعه جهانی، یعنی که اگر شما حکومت ما رو به رسمیت نشناسین ما محدودیت های خود عوض میکنیم.
اگر جامعه جهانی طالبان به رسمیت بشناسن حکومتشون، بنابراین وضعیت باز این فشارها، محدودیت‌ها بالای کار و زندگی زنان کم میشه؟
امکان داره، امکانش هست، به خاطر اینکه اونا در تلاش همی هستن که در گفتگوهایی که دارن به توافق برسن که حکومتشان به رسمیت شناخته شود تا حدودی محدودیت‌ها را شاید کمتر بسازن. قسمی که اخیراً اعلام نمودن که دوباره مکاتب میخواین بر روی دانشگاه‌ها را میخواین بدون به روی زنان دوباره باز کنن. در این اواخر صحبت های صورت گرفته بود، فشارهای بالایشان تحمیل شده بود. امکانش هست و ما امیدوار هستیم که با فشارهایی که جامعه جهانی وارد میسازه بر حکومت طالبان، دوباره خانم ها بتونن که به حقوق اصلیشان دست پیدا کنن.
خیلی چرا زنان مخالف هست با برسمیت شناختن حکومت طالبان؟ اگر این محدودیت ها با برسمیت شناختن از اونا پایان میافه، چرا زنان همیشه دادخواهی میکنن که حکومت از یا برسمیت شناخته نشه؟
خب البته بدون شک طالبان پیشینه خوبی ندارن در افغانستان. دور اول حکومت طالبان هیچ کس فراموش نمیکنه. طالبان به حقوق زنان و به زنان، به حقوق قانونی و شرعیشان هیچ گونه احترام قائل نیستن و زن اصلا یک موجود حتی دست دوم هم به حساب نمی آورن. بنابراین زنان می فهمن که با حکومت طالبان، با موجودیت حکومت طالبان نمی تانن که دوباره رشد کنن و به اهدافی که دارن، به مثلا به رفتن به دانشگاه ها، با مثلا در آینده خوبتر داشته باشن از طریق مکاتب، مدارس و وظایف، می فهمن که در حکومت طالبان چیز غیر ممکن است و طالبان اشخاصی نیستن که به زنان و حقوقشان مثلا احترام قائل باشه و پایبند باشه به گفته هایشان. گفته هایشان ثابت نیست و هر روز یک تصمیم جدید می گیرن، بنابراین قابل اعتماد نیستن حکومت طالبان.
چی باید شوه که محدودیت ها از زندگی زنان و دختران افغانستان و تمام مردمی که تحت قیودات هستند رفع شود؟
طالبان با حذف بیشتر از جامعه یا نصف جامعه که زنان تشکیل میده، اونا فعلا حکومت خود را پیش میبرند، در حالی که ما میخواییم حکومت همه شمول باشه و تمام زنان و مردان در حکومت سهم خود ایفا کنند. بنابراین جامعه جهانی خواست ما ای است که اونا را به رسمیت نشناسند و بالاخره رای حل را پیدا کنن از طریق گفتگوها. در صورتی که گفتگوهایشان درست پیش بره و فشار وارد کنن به صورت جدی و کمک هایی را که ماهانه یا ماهانه یا هر 6 ماه برشون روان میکنه کمک های خود قطع بسازن و برایشان واقعا فشار جدی وارد کنن، بدون شک جواب میده و ما به این موضوع امیدوار هستیم که اونا صدای ما رو بشنون و از طریق صداهای ما بالاخره جامعه جهانی نیز به این موضوع تاکید داشته باشه و بی‌تفاوت از این مسئله نگذره.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com. و به اساس گزارش نهاد اپ واردلی گلوبال، افغانهای تازه وارد به امریکا سالانه حدود 1.71 میلیارد دلار عواید داشته و حدود 227 میلیون دلار مالیه پرداختند. این نهاد این گزارش را در همکاری با نهاد تخلیه متحدین و ائتلاف حدود 150 سازمان که در بخش اسکان مجدد افغانهای در معرض خطر کار میکنند تهیه نموده است. جیلا نوری در این مورد گزارشی دارد که اینک تقدیم می شود.
افغانهای تازه وارد به امریکا توانستند که از طریق کار به اقتصاد و اجتماع امریکا کمک نمایند. نهاد اپ واردلی گلوبال اخیراً در گزارش نقش افغانهای مهاجر و مسلکی در اقتصاد امریکا بررسی کرده است و در آن ادغام افغانها را با مهارتهای کاری در بازار کار و نقش مهم آنها را برجسته ساخته است.
ما با افرادی که تازه میرسن کار میکنیم. رقم بزرگ افغانها دنبال کار هستن و ما با همه در این زمینه کار میکنیم. تخمین ما این است که تا کنون حدود 90 هزار افغان از افغانستان تخلیه شده و 1/3 سه این افراد سابقه مسلکی و مهارت زبان انگلیسی و خارجی دارن. کار ما برای کمک به این افراد متمرکز است تا آنها نظر به سابقه کاری خود در کارهای مسلکی در امریکا جذب شوند.
اپ واردلی گلوبال یک نهاد غیر انتفاعی بوده و خدمات رایگان برای افغانهای مهاجر دارد تا کار بهتر پیدا کنند. در گزارش نهاد آمده است که مهاجرین تازه وارد افغان تحصیل کرده هستند و حدود 44% آنها درجه تحصیلی بکالوریا یا مستری دارند که بیشتر از دو برابر رقم عمومی در امریکا است. بر علاوه آنها مهارت‌های ارزشمند مانند مهارت زبان‌های خارجی، دانش فرهنگی و تجربه در محیط کاری سخت را دارند. رئیس نهاد میگوید که این افراد نیاز به حمایت دارند تا از نظر قانونی در امریکا به طور دائمی مستقر شوند.
ما تلاش میکنیم یک کار بسیار متفاوت برای آنها انجام دهیم. ما تا کنون حدود 500 افغان را با مهارت‌های مسلکی کمک کردیم که آنها توانستند سالانه هلا 60 هزار دلار عاید به دست بیاورند و هم اکنون حدود 30 میلیون دلار به اقتصاد امریکا عاید اضافه شده است که یک تأثیر بزرگ کار افغان‌های مهاجر را در امریکا بازتاب می‌دهد. آنها در یافتن کار مسلکی با برخی مشکلات روبرو هستند.
اپورلی گلوبال همچنان در گزارش از پر کردن خلای بازار کار دست افغانهای مهاجر یاد نموده است که این افراد بیشتر خودکفا بودند و با عواید خود در اقتصاد امریکا شامل شدند. با اساس این گزارش را دهه آینده این افراد حدود کمتر از 4 میلیارد دلار از طریق مصارف و فرصت‌های تجارتی و پرداخت مالیات به اقتصاد امریکا کمک خواهند کرد. فرزانه جمالزاده یکی از افغانهای تازه وارد به امریکاست که با کمک این نهاد وظیفه مسلکی در بخش توانمندسازی زنان جزء پروژه یوز اید نظر به سابقه کاری خود پیدا کرده است و می خواهد برای سایر افغانها و جامعه در این راستا کمک کند.
وقتی به امریکا آمدم تجربه کار در اینجا را نداشتم و نمی دانستم سیستم اینجا چطور کار می کند و تجربه نوشتن ریزومی یا آمادگیری برای مصاحبه و بازاریابی برای کار و غیر مسائلی که برای یافتن کار مسلکی لازم است نداشتم. رقابت بسیار بالا است و باید بهترین کاندید برای یک کار مسلکی باشید تا وظیفه را به شما بدهند. من از طریق این نهاد مهارت مصاحبه کاری و تبارز شخصیت کاری خود را یاد گرفتم و توانستم کار بهتر پیدا کنم.
شمار دیگر از افغانهای تازه وارد در امریکا در ساحات مختلف اقتصادی و اجتماعی در امریکا ملحق شدند. برخی در بخش خرید و فروش و افتتاح مغازه‌ها و رستوران‌ها و سایر بخش‌های بازار کار سهم گرفتند و عواید آنها در آینده جزء اقتصاد آمریکا خواهند بود.
افغانستان 2 سال زیر سلطه طالبان. در 2 سال پسین در افغانستان چی گذشت؟ از تلاش طالبان برای کسب مشروعیت گرفته تا بحران بشری و اقتصادی در زیر سلطه این گروه را در قالب گزارش ها، تحلیل ها و مصاحبه ها در برنامه های ویژه ما در ماهواره و شبکه دیجیتالی و رادیویی صدای امریکا فراموش نکنید.
آگست نهمین سالگرد نسل کشی گروه دولت اسلامی بر اقلیت مذهبی ایزیدی در شمال عراق است. برخی از بازماندگان در گفتگو با صدای امریکا از کمپ‌های آوارگان داخلی در کردستان عراق خبر می‌دهند که هنوز منتظر اخبار در مورد عزیزان ربوده شده‌شان توسط داعش هستند. کاوه عمر گزارشی در زمینه از کردستان عراق فرستاده که برگردان آن را عبدالواجد عادل با توجه می رساند.
بهار داود 9 سال پس از گروه دولت اسلامی به زادگاهش در سنجار شمال عراق امیدوار است که همسر و پسرش هنوز زنده باشند. هنگامی که داعش در آگست 2014 به شهرش حمله کرد، او از شوهر و پسرش جدا شد. او به صدای امریکا می گوید که توانسته است از بردگی داعش فرار کند، اما نمی داند چی بر سر آنها آمده است.
ما وارد دهمین سال می شویم که از شوهر و پسرم خبری ندارم. هیچ کس کاری برای ما انجام نمی دهد. ما از سایر ملت ها و حکومت ها می خواهیم تا به ما کمک کنند.
سرنوشت بهار در میان ایزیدی های عراق غیر معمول نیست. مقام های محلی تخمین می کنند که حدود 2600 ایزیدی هنوز مفقود هستند. بسیاری از زنان با بردگی جنسی فروخته شدند. بسیاری از مردان کشته شدند. 9 سال بعد صدها زن توسط برجیس سنجار آزاد شدند. او آنان را می یابد و مخفیانه از موقعی که هستند بیرون می آورد. او به صدای امریکا می گوید که داعش بیش از 100 تن اعضای خانواده و بستگانش را ربود. برجیس سنجاری ناجی یزدی ها می گوید
زمانی که من این ماموریت را آغاز کردم داعش 124 تن از مردم ما را ربوده بودند. 35 نفر از آنان ماماها و کاکاهای من و سایر مردان هستند. من مجبور شدم شروع به جستجوی آنان کنم. از این تعداد 29 تن آنان کشته شدند. بقیه از زنان و کودکان هستند. من 97 نفر را نجات دادم.
برجیس بیشتر روز خود را با زنان ایزیدی که در سوریه به دام افتادند صحبت می کند. او روزانه با بسیاری از آنها تلفنی صحبت می کند و سعی می کند راه برای برگرداندن آنها به خانه هایشان بیابد. او می گوید برخی از دختران ایزیدی که در زمان دستگیری آنها جوان بودند شستشوی مغزی داده شدند و ایدئولوژی داعش را پذیرفتند و تمایل به بازگشت به خانه ندارند. برجیس سنجاری نجات دهنده ایزیدی ها می گوید
18 کچی ایزیدی نیرهر 81.
3 هفته پیش من اطلاعات در مورد 81 زن به دست آوردم. از این تعداد 18 زن ایزیدی بودند. از 18 زن ایزیدی تنها 2 نفر به نام های بارس و آلیه نجات پیدا کردند.
رئیس اداره نجات ایزیدی های ربوده شده کردستان عراق به صدای امریکا میگوید که در حالی که ممکن است بسیاری از افراد ناپدید شده زنده باشند، این احتمال وجود دارد که بسیاری از آنها توسط داعش کشته شده و در بیابان های سراسر سوریه و عراق دفن شده باشند. حسین قیدی رئیس اداره نجات ایزیدی های ربوده شده کردستان عراق میگوید
ما رسما ماموریت نجات خود را در سال 2014 آغاز کردیم. از آن زمان تا کنون 3570 تن نجات یافتند که شامل 1208 زن و بیش از 2000 کودک از هر دو جنس هستند. 339 مرد شامل آن است. بر اساس اطلاعات ما 2600 نفر همچنان مفقود هستند.
برجیس میگوید که به ماموریت خود برای نجات زنان بیشتر ادامه خواهد داد. با وجود تلاش هایش او متوجه می شود که این روند هر روز سخت‌تر می شود. او میگوید برخی از زنان به خارج از عراق و سوریه به کشورهای دیگر در شرق میانه منتقل شدند. او میگوید که عمیق‌ترین نگرانی او برای دختران و پسران جوان ایزیدی است که تحت تلقین ایدئولوژی داعش قرار گرفتند.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا به پایان می رسد. تا برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم در خدمتتان خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.